هشتگ خبر.
حذف ارز 4200 تومانی از محاسبات بودجه. سخنگوی کمیسیون تلفیق از حذف ارز 4200 تومانی در این کمیسیون خبر داد و گفت مردم مطمئن باشند تفاوت نرخ ارز در سلامت، معیشت، آموزش و تولید لحاظ خواهد شد. رحیم زارع اظهار داشت در لایحه بودجه 1400 دولت 2.3 میلیون بشک نفت را با نرخ 40 دلار پیش بینی کرده بود، اما کمیسیون تلفیق به موجب قانون برنامه ششم توسعه تصمیم گرفت سهم صندوق توسعه ملی را 18% در بخش نفت و تا سقف 1 میلیون بشک فروش نفت در روز در نظر بگیرد. وی با بیان اینکه از طرف کمیسیون ممانعتی برای فروش نفت تا سقفی که دولت می‌خواهد وجود ندارد اظهار داشت، کمیسیون تصمیم گرفته که بالاتر از 1.5 میلیون بشک فروش نفت در روز برای معیشت، اشتغال، سلامت و حوزه تولید توسط دولت هزینه شود.
تحصیلات هم دیپلم ریاضی لیسانس مدیریت بازرگانی
اون روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه.
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه از یاد ایام جناب آقای حاج احمد کریمی اصفهانی مهمان ما هستند، از پیشکسوتان بازار و از فعالان اقتصاد بخش خصوصی. آقای کریمی اصفهانی سلام بر شما، ممنون که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام، تشکر می‌کنم از شما و عزیزان و همکارتون و مجدداً عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان رادیو اقتصاد.
درود بر شما آقای کریم اصفهانی. خدمت از واسه اشاره داشتید به اینکه آغاز فعالیت شما یک تاریخ خاص بود، 15 خرداد 42 که البته باعث تأخیر در آغاز فعالیت هم شد و قرار شد که درباره چگونگی فعالیت سیاسیتون قدری برای ما توضیح بفرمایید. از این منظر می‌خوایم بعد برسیم به نسبتی که بین بازار و نهضت انقلاب اسلامی وجود داشت. جناب علی بفرمایید که چگونه و از طریق چه کسی یا چه کسانی وارد فعالیت سیاسی و مبارزاتی شدید؟
بله، من باید این رو خدمت همه عزیزانون عرض بکنم که من شاید قبل از اینکه وارد بازار کار بشم باید یه اشاره داشته باشم به وضعیت خانوادگی خودمون. وضعیت خانوادگی ما بیشتر سبقه سیاسی تا مذهبی داشت.
چطور؟
من پدرم در حزب‌های مختلف علارغم که والد من زیاد موافق این موضوع نبودن فرصت‌های زیادی رو در احزاب مختلف قبل از انقلاب داشتن در مقابل رژیم. معمولا خب البته احزابی که بعداً نشون داد که جایگاه آنچنانی نداشتن، خب با آقای مصدق خیلی کار کرده بود، حزبی هم بود، یکی حزب دیگه هم بود نام حزب زحمت کشان ملت ایران بود که آقای بقایی بود
و شهید آیت هم مدتی در بله. اونجا بود شهید آیت.
بله شهید آیت هم بودش. البته این سیاست متصل به چیز هم بود، افراد روحانی مثلا ارتباط خوبی با آیت‌الله کاشانی پدر من داشت و جز کسانی بود که تقریبا تو اون مجموعه ها زبان زد بود اون موقع، چه در اون دوتا حزب که عرض کردم و چه در اونجا.
فدایانه ارتباط داشتن؟
نه فدایان اسلام نبودند، ولی ارتباطات زیادی با افراد هم فدایان اسلام رو داشتند و همه میشناسند. ولی خب عرض کردم با علما و این هم شاید من یادم میاد که از اون سنین خیلی کودکی همون شاید ابتدایی که بودیم، ما مکرر شاید به خصوص در اعیاد خدمت علما میرسیدیم، خدمت های بروجردی و رسیدیم، رحمت الله علیه، خدمت های آیت الله کاشانی رسیدیم. خب احزاب هم میرفتیم، یعنی به صورتی بود که شاید در این سنین کمتر کسی اینطوری مسائل سیاسی، ولی خانوادتاً در چنین وضعیتی بودیم. از اون موقع شروع کردیم، منتها ما با دو تا نظر، یه نظر پدرمون بود که اون خیلی اصرار داشت برای کارهای مسائل سیاسی و حضور، به دلایلی والده من شاید ما رو منع میکرد از اینکه ما در احزاب باشیم. خب خود این مسئله یه مقدار ما آمادگی داشتیم برای احزابی که بعد از انقلاب به خصوص، حالا قبل از انقلاب هم همینطور در بازار، با توجه به اینکه حزب مؤتلفه اسلامی افراد زیادی حضور داشتن، به خصوص حالا در صنفی هم که ما مشغول کار بودیم، خب بعد از اون احزاب و اینها در دوستانی که با مؤتلفه کار میکردن که آیه علی درخشان، شهید علی درخشان، ارتباط تنگاتنگی رو داشتیم و برای ورود به اون. ولی این رو باید عرض کنم که واقعا مسائلی که احزابی که بود، حالا بعد از انقلاب ما سعی کردیم با نواقصی که قبل از انقلاب دیده بودیم، به خصوص با مثلا آیه بقایی، فراموش نمی کنم که خب قبلا ادعایی داشت که مثلا در مقابل رژیم شاه و فلان اینها، البته به نظر ما می رسه که همه اینها چیزایی بودش که اینا در پشت پرده هم مسائلی داشتن، ولی تا به دلیل آگاهی افراد نمی تونستن ماهیت اینا رو بشناسن. یک جلسه ای رو یادم اخوی بنده با ایشون داشت، گفتش که حالا که بالاخره انقلاب پیروز شده، تو هم اطلاعات زیادی داری، اسناد و مدارکی، چون ادعا داشت اسناد و مدارک زیادی داری، خوب هستش که بیا در اختیار
نظام
امام و اطراف امام قرار بدی که بشه از اونها استفاده کنی و خیانتهایی که هم در جاهای مختلف، حال دیگه نگفتن، هم حزب خود شما و هم مثلا آقای مصدق و امثالون. بعد از صحبتهایی کرد، بالاخره در جیبشو باز کرد، گفت من از چیزی تو جیبم نمیره، که همونجا خدا رحمت کنه اموات شما رو، به نظر من آخرین جلسه ای بودش که پدر من و اخوی من این ارتباط رو داشتن، از خیانت های اینا به خیانت های اینا پی بردن. و دیگه حالا اونها که مال قبل بود، البته دیگه از سالهای 42 44 اینا حالا ایناشون رنگی نداشت. خب دیگه ما مؤتلفه بودیم تا پیروزی که تا امروز هم،
یعنی به تمرکز اصلی و حضور اصلی شما در مؤتلفه بود.
بله، فعالیت جدی تشکیل داشت. اون موقعی که میتونستیم بفهمیم حزب چیه، سیاست بفهمیم چیه، ضمن این که از کودکی بودیم، موقع که درک میتونستیم بکنیم که چی مصلحتمونه، و با توجه به اینکه بعد از خودمون هم در مسائل مذهبی حضور فعالی داشتیم، اینها به نظر من بهترین جایی که تونستیم که استقرار پیدا کنیم و کار رو شروع کنیم، و کارهای زیادم به حمدالله توفیق داشتیم در این رابطه انجام شد با ارتباطی که با عزیزانمون در مؤتلفه داشتیم
و همچنان همین ارتباط ادامه داره.
بله، همینطور که میدونین بنده یکی از مؤسسین حزب مؤتلفه اسلامی هستم که اون موقع به عنوان جمعیت مؤتلفه اسلامی،
هیئت مؤتلفه، بعد جمعیت مؤتلفه و الان هم حزب مؤتلفه اسلامی. با مؤتلفه هم مادرتون مشکل داشتن یا نه اینجا دیگه
نه مادر من دیگه حالا بعد از انقلاب دیگه به رحمت خدا رفتن، ولی نه در اون قسمت هیچ مشکلی نداشتن، ولی با اون احزاب مشکل داشتن. شاید یه خورده با صراحت بگم زیاده روی پدر مادر رابطه با حضور در احزاب یک دلزدگی برایشون به وجود آورده بود که به هیچ عنوان موافق نبودن، که نه بنده رو، اخوی های دیگه هم که اونا هم سرگوششون می جنبید بالاخره اونها هم نباشن. ولی به عبدالله از سال 42 به این ور تقریبا اخوی های ما هم در این مسائل حضور فعال داشتن، که حتی قبل از انقلاب بیشتر اعلامیه‌هایی که چاپ میشد اینها در منزل اخوی ما، یکی بود که در شمارش امامزاده قاسم بود که فراموش نمی کنم که صدای سیما هم بعد از اینکه اونجا رو گرفتن با چاپ اعلامیه ها و ضبط نوارها و تمام چیزهای منزل رو به غارت بردن، تلویزیون اون وقت به عنوان تروریست های اسلامی، حتی داس و چکش هم در اونجا خودشون رو بردن و نصب کردن به عنوان اینکه بالاخره اینجا تروریست های اسلامی بودن و این مسائل چیز کردن. صدا سیما هم شاید اگه چیز بگردن تو آرشیو ها هست که اونجا
چه اومدن این؟
این تقریبا سال 56 بود دیگه،
نزدیک انقلاب
56 بود که شاید دیگه ساواک و نظام اونچنان قدرتی نداشت، منفعل بود در مقابل
مبارزین.
بله من یادم هستش که خب اخوی ما که فرار کرده شو بعد اینکه 6-7 ماه بعدش که گرفتن فراری بود و اینها، بعدم رفتش پاریس که با هم پدرم رفتن و اخوی من که در مراجعت تو اون حافظه که اومد اخوی و پدرم هم برگشتن
با امام برگشتن؟
بله
تو پرواز 57 بودن،
در همون هواپیما برگشتن. اخوی من در همون موقع دستگیر شد سال 57. بله 57 اخوی، اون اخوی کوچکم که به نام اکبر کریمی بود و هم دستگیر شد روی بلیزر امام. شاید یک جوونی که موی فرفری داره و پاش تقریبا آویزون جلوش میشه، اون اخوی من هستش که خب بالاخره توی 57 حرکت‌های خیلی قوی و خوبی داشت. این خیلی آدم پرجیگری بود، میتونم بگم که سهمش از ماها خیلی به مراتب برای خیلی کارها زیادتر بود. شاید خیلی از انفجارها رو در تهران با قدرت بدنی و اینا داشت و هم سر نترسی داشت که ایشون چیز میکرد. فراموش نمیکنم یکی از روزایی که بختیار اون آخر اومده بود و اینها، انفجارشون های سرایا بود که بیشتر قوم و اینها می آوردن تو خیام. با حرکتی که اینها کردن تقریبا به صورتی بود که دیگه گفتن که بختیار اومده کار تمومه و اینا، ولی همون روز انفجار دیگه دوباره شب تقریبا تمام خیابون خیام بسته شد با این انفجاری که تو ریای ارتش انداختن اینها.
دستگیری کی بود؟ دستگیری برادرتون؟
فکر میکنم که حدود 4-5 ماه قبل از پیروزی انقلاب بود. بعدم نتونستن نداش چیزی بگر. منتها عرض کردم دیگه ساواک اون چنان قدرتی نداشت. خود ما شاید در جلوی زندان یکی دوتا از همشیرهای من اونجا شروع کردن، اگه موقع دیگه بود حتما
برخورد میشد،
برخورد میکرد ساواک، ولی نه، با توجه به اینکه همه اساسیه منزل هم همراهشو بردن، نه فقط اومدن نوارها و چیزها رو بردن. خوب یادمه دیگه هیچ چیزی تو منزل نداشتن، تمام فرش ها رو بردن، تمام چیزا رو،
وسایل زندگی ما رو بردن. خود شما سابقه دستگیری داشتین؟
من نخیر، من آمدن بالاخره برای گرفتن اخوی خیلی چیز کردن. همین دفتری که الان در بازار داریم 3-4 تا از سابقه آمدن به بهانه این که ما چک برگشتی از اخوی داریم پی او میگشتن. بالاخره چند بار ما رو این ور اون ور بردن و چیزی الحمدلله دستگیرشون نشد. حتی خونه همشیره من که احتمال میدادن با من ریختن اونجا و نتونستن الحمدلله چیزی رو.
نکته که اشاره کردین در مورد ذهنیتی که از مادرتون، مرحوم مادرتون نسبت به فعالیت حزبی مطرح بود، شاید خیلی از خانواده‌های متدین قبل از انقلاب این ذهنیت رو داشتن و میشه گفت این ذهنیت سایه خودش رو بعد از انقلاب هم انداخته و شاید هنوز هم اون ذهنیت وجود داره نسبت به فعالیت حزبی، اونطور که باید و شاید دور نشدیم از اون نگاه.
آره ببینید، احزاب معمولاً ماهیتاً پی قدرتن دیگه. کم حزبی پیدا میشه که از مستثنا باشه از این. اکثراً میان برای گرفتن مناسب قدرت و اینها که بتونن اون نظریاشو اعمال کنن. حالا محدود هستن احزابی که واقعا به خاطر اگر پی قدرت هم میرم برای این باشه که برای اینکه اوامر اسلامی و اینها اجرا بشه. خب این نادره، الانش هم من اعتقاد دارم که بی خود نیستش که این همچین طرز تفکری در ایران هست. هنوز هم مسئله حزب واقعا جا نیفتاده تو ایران. خیلی از افراد از حزب که صحبت میکنیم متنفرن، علتش هم این هست که خیلی سوابق گذشته رو خبر دارن، خیانت هایی که در احزاب قبل از انقلاب بوده، حالا بعد از انقلاب هم بالاخره من الان صحیح نیستش که اعمال کنن دونه دونه، خیلی از احزاب بودن که با یک افکار خاصی وارد شدن، حتی اینها بعضی موقع بلنگوهای بیگانه بودن، کسانی بودن که عامل بیگانگان بودن. خب اینا چیزهایی بودش که اثر گذاشته روی ملت ایران. با هوشیاری هم که داشتن بالاخره این بود که حتی در احزاب خوب هم که حالا خیلی تعدادش معدود هستش و کم هستش، با اونها هم الان زیاد سر سازگاری نداره.
فکر میکنید که اگر که حزب جمهوری با مدیریت مرحوم شهید بهشتی ادامه پیدا میکرد میشد این ذهنیت تغییر بکنه، این فضای عمومی جامعه اصلاح بشه؟
حالا نمیدونم چه شما در از اطالی و آقای شنوندگان ما در جریان هستن، خیلی استقبال خوبی شد. به نظر میرسه که بعد از اعلان انقدر زیاد استقبال شد که قدرت جمع کردن اعضا رو نداشتیست جمهوری اسلامی. بسیار افراد آمدن و خواستن که عوض بشن و اسم نوشتن، ولی به نظر میرسه خیلی هاشو هنوز اسماش هم نتونستن اینها در بیارن،
ساماندهی بکنن.
شعبات متعددی حتی در خود تهران یادمه که تعداد زیادی منازلی بود که به عنوان منطقه بود، یکی از منطقهش هم همین جنب سد نصرالدین بود که ساختمون خود ما بود که به آقای دادیم برای حزب، یه ساختمون کاملی که داشتیم که انبارمون بود. آیت الله بهشتی هم حتی در اون منطقه آمدن، اونجا جلسه بود صحبت کردن. ولی در هر صورت قدرتی که بتونه که این همه وسعت رو جمع کنه نداشت. یکی از دلایلش هم این بودش که شاید مشکل تجربه حزبی هم داشتیم، علی‌رغم این که افراد سطح بالا و فوق‌العاده بودن در نظام انقلاب، ولی در هر صورت مشغله های خود نظام بود که هر کدوم اینها آیت الله بهشتی رحمت الله علیه با اون همه اقتدار و قدرت و مدیریت، خب شما حساب کنید چند جا مسئولیت داشت، شورای انقلاب و رئیس دیوان کل کشور و رئیس دستگاه قضا و هر کدوم اینا، شاید انقدر فرصت اینا کم بود. من یادم نمیره سوال های متفرقه رو گذاشته بود فقط زمانی که میخواد برای وضو بگیره تا بیاد برگرده. حتی این هم به صورتی نبودش که ایشون بیکار باشه، شروع میکرد بره وضو بگیره تا برگرده آماده بشه برای نماز. اینا خیلی از سوالات رو در این مقطع کار کاملا پر بود. ولی از این هم که بگذاریم، ضمن این که افراد به نام نظام جمهوری هستن، البته اختلاف دید هم بینشون بسیار زیاد بود، یعنی اینجور نبود که تفکرها یکی باشه، تفکرهای متعدد که شاید یکی از دلایل اون، حالا اونهایی که خودشون اصل تو خود حزب حضور داشتن این رو بهتر بتونن تحلیل داشته باشن، به نظرم هم میرسه که اختلاف نظرهایی که در اون بود، اختلاف دیدهایی که در اون بود، شاید باعث شد که بالاخره این حزب نتونه اون کار خودش رو انجام بده. و از طرفی هم در یک مقطعی امام رحمت الله علیه صلاح دیدن که فتیله حزب پایین کشیده بشه، شاید ادامهش نمیتونست دیگه
به مصلحت نبود.
آره، مصلحت
نبود. خود شما در حزب جمهوری بودین؟
بله بله بودم، عرض کردم ما در حتی ساختمون اون هم در
شورای مرکزی حضور داشتین یا نه در کمیته ها بودین؟
نه جز عضو بودم،
عضو حزب جمهوری بودین. نکته‌ای که هستش این که خب اشاره داشتید خیلی از شخصیت‌های برجسته نظام در حزب جمهوری اسلامی حضور داشتن، اگرچه در انتخاب مسئولیت‌ها این دقت می‌شد که اولویت حزبی مطرح نباشه. نمونه شاخصش هم مرحوم شهید رجایی بود که نامزد حزب جمهوری بود در هم نخست وزیری و هم در ریاست جمهوری. اینو میخوام عرض بکنم که مجموعه نظریه پردازان نظام جمهوری اسلامی به این جنبندی رسیده بودن که چنین کاری و چنین فعالیتی میتونه برای پیشبرد اهداف نظام مؤثر باشه. حالا اشکالات رو جناب علی خلاصه اشاره کردید، آسیب شناسی که داشتید که وارد اون آسیب شناسی نمیخوایم بشیم. الان فکر میکنید چطور میشه این نگاه رو اصلاح کرد؟ 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته، قطعا کار تشکیلاتی و کار جمعی مؤثر بوده در پیروزی خود انقلاب که اون رو در بخش بعد میخوایم بهش بپردازیم. الان چطور میشه این نگاه رو اصلاح کرد؟ تحزب اسلامی یک جزوه معروفی رهبری معظم سخنانی همون سالهاشون منتشر شده، وحدت و تحزب، یا جمله معروف شهید بهشتی که حزب معبد است، چطور میشه این نگاه رو اصلاح کرد که در حوزه‌های مختلف، نه فقط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی بشود که کمک کرد به پیشبرد اهداف و برنامه‌های نظام؟
ببینید، ما از گذشته تجاربی که پیدا کردی باز مایه عبارت ما میشه و اون این هستش که زمانی که حزب با تفکرهای حزب جمهوری اسلامی که واقعا هم نمیشه بگید نقشش کم بوده، نقش فوق‌العاده‌ای در خیلی از مسائل داشت، حالا ممکنه در بعضی از مسائل به دلایل اختلاف دیدی که مثلا در رابطه با ریاست جمهوری یادمه که پیش اومد، خب بعد از اینکه جلال فارسی اون مشکل پیش آمد و امام فرمودن که خب چون در مرحله
شبهدار نباشه
اولین مرحله هستش، یه همچی شبهی که یک فرد افغانی و سابقه افغانی ها داره، خب با دستور امام
منتفی شد.
ولی خب در همون مقطع اختلاف دید بین جامعه روحانیت مبارز که اونها هم بالاخره و همشون وزنه‌ای بودن برای چیزای اینها و حزب جمهوری به طرف این رفتش که یک بخشی بنی صدر رو و یک بخشی آقای حبیبی رو انتخاب کرد. مردم با توجه به این که گفتم این اختلافی بود که تو حزب تقریبا اینجوری دامن خورد، در صورتی که بخشی از اون کسانی که در جامعه روحانیت مبارزان بودن در حزب هم بودن، ولی این اختلاف شامد بالاخره به اینجا انجامید و مردم به لحاظ جایگاه امام، ضمن این که استقبال خوبی از جمهوری اسلامی کردن، جامعه روحانیت براشون اولویت داشت، لذا به طرف این رفتن که بنی صدر که البته از بیرون هم ساپورت میشد، اون پشتیبانی های بیرون اصلا جا انداختن اون به مسائل مختلف تونستش که کار بکنه تا حتی در یک چنین جایگاهی که جامعه روحانیته رأیشون بره به طرف و معرفیشون بنی صدر بشه. خب ما خیلی باید هوشیار باشیم تکرار نشه. ما ضربه سنگینه در این رابطه متحمل شد نظام، بالاخره آزمایش و خطا یک جایگاهی داره، یک اینجور نیستش که هی مکرر این تکرار بشه. زمان اینقدر نیستش که ما دست بدیم به خطا و
تکرار اشتباهات،
تکرار نباید بشه. به نظر ما میرسه که اگر همون روز هم یه خود دقت بیشتر شده بود، محوریت نظام که ولایته، آهنگ ولایت رو ما بهش توجه کردیم، شاید کمتر این خسارت به همون وارد میشه. من ضعف رو از این میبینم. امروز هم معتقدم که بالاخره ما احزابی که کاملا صادقن در این رابطه، که این که اگر میگن ولایت، پای ولایت هم ایستادن، این که آدم بگه خدا ولی هرچی که غیر خدایی هم باز قبول کنه. زمانی ما میتونیم بگیم که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه، شامل حال اون میشه که رو این که میگیم خدا تمام کارهامون باید الهی باشه. اگر ما حزبی رو میگیم که یا جمعیتی رو میگیم، باید این رو بدونه که فقط برای خدا کارهاش رو شروع کنه. من فکر کنم تو این زمینه اگر ما این کار رو بکنیم، اگر یک طرفی هم خودخواهی هامون رو کنار بذاریم، محدود نگر نباشیم، به نظر من میرسه به اینجا خواهیم
میتونیم دونم جمع بشیم یک تشکیلات باشیم،
عنایت خدایی هم شامل حالمون خواهد شد. لذا مشکلات از خود ماست. اگر ما بعد این موضوع در کارهای مختلف توفیقات خوبی داشتیم، ما در رابطه با مسئله جبهه و جنگ، چون در اونجا خودخواهی و سهم‌خواهی و محدود نگری نبود، خیلی موفق بودیم. در صورتی که ما در اونجا هیچ تجربه جنگی نداشتیم، آرایش جنگی که در دنیا متداول بود، مدرن ترینش رو دشمن در مقابل ما داشت، کمک تمام جهان و همراه خودش داشت. به واقع میشه بگی که جنگ بین اسلام و کفر بود. در اسلام فقط و فقط ایران بود. چرا تونستش که توفیق پیدا کنه؟ اگر ما این رو یک ملاک و نمونه قرار بدیم، من فکر میکنم که اگر چنین مطلبی که اونجا کسی که میرفت برای جنگ فکر این نبودش که وزارت باشه، وکالت باشه، ریاست جمهوری باشه. اون میرفت برای اینکه یک هدف الهی رو دنبال کنه، یک دشمنی که تمام دنیا رو به همراه خودش داشت و یک کفری که در مقابل اسلام قرار گرفت، میرفت که فقط پی زدن. با هیچ ذهنیت دیگه نمیرفت. ما با ذهنیت‌های مختلف در جاهای مختلف وارد شدیم که این وضعیت اونه. اگر به نظر من شما شاید این بعضی‌ها بگن که این حرف چیه، اینجور نبوده، ولی نه، موقع که ما اسناد و مداره که ما میگه از 40 تا کشور ما مزدور داشتیم اینجا،
80 کشور میگن که ما اسیر داشتیم.
بله، حالا من 40 تا داشتیم در لوازم ادوات جنگی، حالا یا اونش 40 تا بوده، اون 80 تا، یک کدومش و نالا از اشتباه از من هستش. در هر صورت این اسناد و مداره که بود، امام اون موقع میفهمد شوروی از آمریکا بدتر، آمریکا از شوروی بدتر، یعنی هیچ نوع، همه اینها بالقوه پشت سر عراق بودن، تمام شیوخ منطقه سرویس میدادن، هم امکاناتشون، پولهای دلارهای نفتی مختلف و مسائل مختلف بود. چرا ما تونستیم؟ یک کسی همین یکی رو بتونه تحلیل کنه چرا ما تونستیم که در جنگ اینقدر موفق باشیم؟ برای اینکه هممون یه حرف میزدیم، همه میگفتیم یه وجب از اینجا، ما هیچ موقع اجازه نمیدیم که دشمن به سرزنون تجاوز کنه. امام اینو میگفت، همه ملت اینو میگفتن. فقط تنها چیزی که یه دفعه پیش آمد همون اشتباهی بودش که ما نسبت به رئیس جمهور داشتیم، که اگر اون رو به فوریت ما، اون هم کار بازم خدا رحمت کنه امام بود، اگر ما این جایگاه رو به خوبی حفظ کرده بودیم، اقتدار ولایت، یعنی این که با نصف خط بنیشت میگم من مستحصر به 11 دقیقاً، من یادم نمیره، حالا این به یاد افتاد، پدرم میگفتش که آقای مصدق همین تو این بهارستان موقعی که اختلافشون بین آقای مصدق و کاشانش، گفت من مستحصر به آرای مردمم. دقیقاً همین حرفو بنیشت میگه، من به پشتوانه 11 میلیون رأی مردم، اون موقع 11 میلیون بود، من میستم. ولی چه کسی تونست؟ اون موقع نشد، یعنی آیت الله کاشانی این جایگاه رو که نداشت، ولی موقع که امام با نصف خط این اقتدار و قدرت محوریت مشروط، ولی که اون محور آسیابی که از تمیز آمونه میفرموند ما رعایت کنیم، همه حول این محور بچرخیم، با نصف چیز به مجلس داشت. شما دیدی که سرنوشته بنی صدری که این همه مدعی بود با لباس زنانه میذاره فرار میکنه. لذا ما اگر تو کارهای دیگه‌مون همینطور توجه کنیم.
مثال خیلی خوبی رو بیان کردید در قبل از پیروزی انقلاب، خب اون وحدتی که شکل گرفت حول یک هدف، محور رهبری حضرت امام جای خود، هدف پیروزی نهضت انقلاب اسلامی بود، همه گروه‌ها با این هدف به پیروزی رسیدند. بعد از پیروزی انقلاب مثال دفاع مقدس که بیان کردید، باز هم یک هدف مشخص. اصلی ترین آسیب و دلیل رو اون سهم‌خواهی که اشاره کردید میشه در نظر گرفت برای تحذیر.
رحمت الله علیه تو یک دونه از صحبت‌ها شما پیدا نمی‌کنی به خودش دعوت کرده باشه، فقط به اسلام. شما بیشترین لغتی که تو صحبت‌های امام اگه قرار باشه بررسی کنید، بیشترین لغت از اسلام صحبت می‌کنه. اون چیزی که ما رو می‌تونه جمع کنه اسلامه، و اگر غیر از این، اصلا ایرانیت درسته که در اسلام ملیت مهمه، ولی اگر ما از اسلام صحبت نکنیم و محدود کنیم انقلابمون رو به ایرانیت، بزرگترین خیانت ما. من در مصاحبه‌های مختلف راجع به مسائل همراه آقای احمد جان مشایی عرض کردم که او یکی از خیانتاش این بود که انقلاب ایران تکرار میکرد،
مکتب ایرانی
گفتم که این بزرگترین ضربه به